ما که اما حالا اگر شما سوال بفرمایید خب چه اتفاقاتی و چرا بایستی که قوانین ما کسی نسبتش آگاهی نداشته باشه؟ به خاطر تخصصی بودنشه، یعنی تولید کنندگان ما متاسفانه قادر نیستند دسترسی پیدا بکنند، اطلاع کاملی داشته باشند از اون چه که بایستی که طبق قوانین اجرا بشود، و متاسفانه رویه های بانکی ما هم خارج از حوزه های بانکی و مقررات بانکی مورد عمل قرار گرفته و میگیره. حالا اگر شما بخواید این موضوع رو به صورت بازتر و دقیقتر مورد بررسی قرار بدید، در حقیقت سوال اصلی این هست
بله.
که اصلا نظام بانکی کشور ما به عنوان مجموعه های اشخاص حقوقی با مشتریان خودشون به عنوان اشخاص حقیقی یا حقوقی طبق ماده 10 قانون مدنی حق انعقاد هر گونه قراردادی رو ندارن؟ مگر قانون منع کرده که بانک بیاد یه قرارداد خاصی رو ببنده؟
درست.
آیا این قراردادها تخییری هم به عبارتی، یعنی طرفین قرارداد که من جمله بانک باشه به هر نحوی دلش بخواد میتونه قرارداد ببنده یا نه؟ یک سری الزامات قانونی در این حیطه حکومت میکنه. یعنی اصلی ترین سوالی که ما امروز در کشور باش مواجه هستیم و شاید بگم بودیم.
درسته.
و به حمد خدا با تصویب رأی وحدت رویه 794 در تاریخ 21/5/1399 مرتفع شد.
بله.
این سوال بود که آیا مقررات حاکم بر نظام بانکی کشور مقرراتی است آمره یا مقرراتی است که طرفین اختیار دارن هر گونه که دلشون خواست در این حوزه
شرح و تعدیل بکنن؟ بله.
شرح و تعدیل کنن. من در جواب میخوام عرض کنم خدمت شما که نه، مقررات همونه که در رأی وحدت رویه 794 بعد از چندین سال به اصطلاح ایجاد رویه های مختلف به نتیجه رسید با توجه به ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور و ماده 18 قانون پولی و بانکی کشور که امر سیاست گذاری در حوزه بانکی رو بر عهده بانک مرکزی گذاشته، و با توجه به ماده 37 قانون پولی و بانکی کشور که به صراحت مقرر کرده بانک ها مکلفند مقررات این قانون و آیین‌نامه های متکی بر آن و دستورهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را
بله.
که به موجب این قانون و یا آیین‌نامه های متکی بر آن صادر می شود و همچنین مقررات اساسنامه مصوب خود را رعایت کنند، این مقررات برای بانک ها آمره. یعنی اصلا بانک ها حق تخلف از این مقررات و آمره رو ندارن. ماده 7 آیین‌نامه فصل 5 قانون عملیات بانکی بدون ربا هم دقیقا همین موضوع رو مورد تاکید قرار داده.
بسیار.
و به صراحت عرض کنم خدمت شما که تاکید کرده که بانک ها مکلفند به دستورات و بخشنامه های بانک مرکزی رو به مرحله اجرا در بیارن.
بسیار.
پس ما با یک حوزه آمره مقرراتی، با یک حوزه مقررات آمره مواجه هستیم و بانک ها هر جور دلشون خواست حق ندارن عمل کنن. حالا نتیجه این بحث چیست؟
بله.
نتیجه این بحث این هست که اگر قراردادی خلاف قانون آمره حاکم بر نظام بانکی کشور، خلاف بخش نامه بانک مرکزی، خلاف مفاد اساس نامه بانک ها، چون مصدر هستی
بله.
در نظام کشور ما و طبق قانون پولی و بانکی تمامی بانک های کشور بایستی در چهارچوب شرکت های سهامی عام تشکیل بشن، بنابراین اینها دارای اساسنامه ای هستند. این اساسنامه به تصویب شورای پول و اعتبار میرسه و در فرم متحد و شکلی که برای اساسنامه حداقل بانک‌های خصوصی حالا بعضی از بانک‌ها مثل بانک ملی قانون داره اصلا اساسنامش، ولی بانک‌های خصوصی یک فرم متحد و شکلی رو تدوین کردن و در اونجا مقرر کردن که بانک‌ها تنها حق انجام فعالیت در چهارچوب مقررات پولی و بانکی، مقررات قانون عملیات بانکی بدون رقابت، بخشنامه‌های بانک مرکزی و سایر مقررات حاکم بر نظام بانک کشور دارد.
بسیار خوب، خیلی متشکرم، خیلی ممنونم. به هر حال وقت محدود هست و خیلی خیلی معلومه که جناب عالی بسیار بسیار دلتون پره و حرف دارید و ما هم تو جامعه هستیم. انصافا یکی از چالش‌های جدی فراروی ما این هست که قانون بانکی، هرچند که عنوانش بدون رباست، ولی اصلا جامعه اینو نپذیرفته، هضم نکرده، علیرغم عنوانش که بدون رباست، واقعا اذیت کرده جامعه، فعالان اقتصادی رو، جامعه رو و اونایی که ارتباط با بانک دارن. و مثلا قانون پولی بانکی ما مربوط به نزدیک 50 سال پیشه، قانون بدون ربا مربوط به 40 سال پیشه و این خود این قانون نیازمند به نظر ترمیم و اصلاح و بازنگری جدی هست و در واقع برای موضوع باید اندیشه خاص صورت بگیره. شنوندگان ارزشمند، سوالات بسیار فراوانی به برنامه رسیده چون از قبل اعلام شد در سایت، خیلی خیلی سوالات بسیار خیلی نگران کننده و جدی هست که حالا من سعی میکنم مشابه اونها رو بتونم خدمت شما تقدیم میکنم. جناب عالی هم واقعا دلتون پره و حق هم دارید، انصافا هم همینطوره و در واقع شنوندگان عزیز میتونید از طریق راه های ارتباطی 30135 و تلفن ناماشنای روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 و 2265 2285 تلفن گویا با ما در ارتباط باشید و اپلیکیشن ایران صدا هم در دسترس شما هست، میتونید دانلود بفرمایید و استفاده بکنید و ما رو از خودتون بدونید و نقطه نظرات خودتون رو به ما اعلام کنید و در هر صورت برنامه‌ای که تقدیم میشه بایستی در واقع واقعیت‌های جامعه رو تقدیم شما محضر خوبان بکنه. جناب اخوانی عزیز، من همین که شما شروع کردید واقعا گفتم واقعا این نماینده در واقع به شکلی حقوقی هست که ما هم در واقع به شکلی حقوق خانیم، همزبون شما هستیم، از این جهت متوجه میشم که چقدر مکنونات قلبی شما واقعا پر هست و میخواید اعلام میکنم. حالا سوالات که رسیده این که چرا در واقع واقعا ما احساس میکنیم که خب این نظام بانکی به شکلی قوه مجریه هست دیگه، واقعا یکی از در واقع ساختارهای اصلی اقتصادی نظام قوه مجریه هست، ولی نظام قضایی ما، رئیس محترم دستگاه قضایی انقدر دیده که اونجا چالش وجود داره، ایشون اومده به کمک قوه مجریه و نقش رئیس محترم دستگاه قضایی رو در تعطیل نشدن کار خارجات و در ترمیم و کاهش آسیب‌های نظام بانکی در امر تولید و کاهش اون سودهای اضافه و استحکام اون فعالیت اقتصادی، نقش ایشون رو چجوری ارزیابی می‌فرمایید؟
واقعیت اینه که من از روزی که جناب آقای رئیسی به امر نظارت بر عملکرد بانک‌ها پرداختند، بسیار بسیار به عملکرد ایشون خوشبین بوده و هستم و بسیار مثبت این عملکرد رو برآورد می‌کنم.
دقیقاً دست گوشن جای حساس، یعنی اون
دقیقاً دقیقاً هست. ببینید من عرض میکنم خدمت شما، ایشون سفرهای استانی داشتن، در استان فارس هم رفتن و دوستان از اتاق بازرگانی، چون به هر حال من ارتباط دارم با دوستان در سراسر کشور، از اتاق بازرگانی استان فارس با من تماسی گرفتن و گفتن که ما از آقای رئیس ریاست محترم قوه قضاییه چه چیزی رو بخوایم. من خواهش کردم، گفتم شما هیچی نخواهید، من 14 تا حکم میدم که این 14 تا حکم در 7 زمینه اصلی مشکلات نظام بانکی کشوره. از ایشون فقط درخواست میکنید بگید این 7 تا رأی وحدت رویه رو تصریح کنن و بدن دیوان عالی کشور اینها رأی به هدف روی صحیح تکلیف بشه. عقیده شخصی خود من هست اگر ما در این هفت حوزه که حالا اگر خواستید من به بعضی از حوزه‌هاش اینجا ورود میکنم و اشاره میکنم و تأثیرات مخربش و اگر مثبت باشه تأثیر مثبتش رو اشاره میکنم.
حتما با توجه محدودیت هایی که داریم به حال دوستانم پشت خط هستن و از فعالان اقتصادی که بسیار بسیار دوست دارن شنیده بشه اون حرفشون.
اگر جناب آقای رئیسی دستورات اکیدی بدن که این هفت مورد رأی وحدت رویه مورد بررسی دقیق قانونی، چون ببینید ما لب مرز هستیم، یعنی آری گفتن به معنی یک سری اتفاقات هست، نگفتن یک سری، یعنی این رأی وحدت رویه نیست که مثل یک پرونده قتل باشه آقا اگر قتلی واقع شد
یک مورده، ولی آثار رأی وحدت رویه آثار وسیع تری داره.
دقیقا مثل همین الان ببین شما یک رأی وحدت رویه آمد که آمر است، اصلا کل نظام اقتصادی کشور به برکت این رأی وحدت
تحت تأثیر قرار گرفت
کرد.
بله.
این فوق‌العاده عالی بود، منتها اون هفت مورد بسیار بسیار تاثیرگذار.
حتما خیلی متشکرم جناب آقای یعقوب عابدینی از تولید کنندگان و فعالان اقتصادی پشت خط برنامه هستن. من به ایشون سلام و عرض ادب دارم. خوش آمد.
سلام علیکم خدمت حضرت عالی.
خیلی متشکرم. من قبل از شما در حال گفتگو بودم با جناب آقای حمید اخوانی، حقوقدان و نایب رئیس محترم کمیته حقوق بانکی خانه سند مدن تجارت، که حرفای بسیار دردمندانه، از سوی دیگر امیدوار کننده از نظر اینکه دستور جناب رئیسی و بحث‌های تصمیمات قضایی تصمیمات بسیار راهگشایی بوده اخیراً، ولی به هر حال هنوز چالش‌ها جدی هست در نظام بانکی. از اتالی خواهش می‌کنم بدون هیچ‌گونه لکنت بفرمایید که مشکلات شما در نظام بانکی از نظر حقوقی کجاست؟
عرض به حضور شما که من به صراحت خدمتتون عرض بکنم که کل مشکلات کشور از بانک‌ها و مؤسسات مالی است. یعنی ما اگر بیکار داریم، اگر فقر داریم، ما اگر تورم داریم، ما اگر هر نوع بدبختی در کشور داریم، به نظر من فقط بانک ها هستن و مؤسسات مالی.
عجب.
که چرا؟ بگو برای چی؟
بله.
برای اینکه تمام تابلوهایی که اینا زدن بالا نوشتن بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
تحت نظارت. بله.
بله، تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ولی روی تمام رباخاران رو سفید کرد. به نظر من با این کاری که اینها دارن انجام میدن مملکت ما همینی که هست هست. چرا؟ چون وقتی که بانکی که فقط کارش بانکداری نباشه ما همیشه مشکلات داریم. کار اینها دلالی هست، کار اینها بنگاداریه، کار اینها شرکت‌های متعدد و اقماریه و کارشان بوسازیه. اینها اصلا برای صنعت و تولید و اینها اهمیت قائل نیست. من به صورت نمونه خدمتتون عرض کنم.
بله.
بنده 35 میلیارد و 530 میلیون تومان از بانک ملی جمهوری اسلامی ایران وام گرفتم. سود بنده طبق قانون باید 10% بود، برای من زدن 22%. بعدم به عناوین مختلف آمدن کارشکنی کردن، آمدن 14% منو جریمه کرد. حالا من زرنگی کردم، متوسل شدم به قوه قضاییه.
درست.
قوه قضاییه آمد دچار من رسید، واقعیتم. ولی با این حال در داخل همون قوه قضاییه و افرادایی که نفوذ داشتن سعی کردن که ما رو زمین بزنن و به عناوین مختلف پرونده رو به انحراف بگیرن، که خوشبختانه با هوشیاری قضات به جای رسید که الحمدلله سود 10% ما بر اساس
ناشناس
نفره قبول شد،
تثبیت شد.
اما نکته ای که خیلی مهمتره،
بله،
من سرمایه گذار خارجی ام. من از خارج از کشور، من داشتم میرفتم آمریکا با زن و بچه، به من دولت وقت به من گفت آقا بیا ایران،
برگرد بیا ایران
نجات بده. من اومدم بزرگترین پایانه صادراتی جهان رو ساختم.
آفرین.
و مهمترین، امروز بنده چالش دارایی دارم، بیمه اجتماعی دارم، بانک دارم، کارت بازرگانی دارم، مجوزهایی که خودشون صادر کردن طبق قانون، مجوزهایشون الان گمرک جمهوری اسلامی ایران میگه من به تشکیلات مستقر نمیشم. من میگم آقا من برای تو، برای بانک، برای قرنطی، برای دامپزشکی، برای بهداشت، برای ساختمان ساختم. پول من خرج شد، پول سهامدارای من خرج شد، پول بانک خرج شد. میگم آقا بیاین، میگن نه الان قانون چیز الان اینترنتی ما اظهار میکنیم. میگم بابا محصولات کشاورزی از اینترنتی نمیشه. ما باید مبارزه با بیوتروریست هم بکنیم ها. بعد من سرمایه گذار، این همه سرمایه گذاری کردن تکلیف من، سازمان توسعه تجارت مراجعه میکنم، میگم آقا شما به من سازمان توسعه تجارت به من گفتی بیا پایانه صادراتی درست بکن،
بله.
چرا فعلاً میکنی؟ میگم آقا الان نمیدونیم چی کار بده، بیا برای نامنگاری کنی. میگم آقا تو مسئولی، بیا کمکم کن.
شما انجمنی ندارید آقای عابدین؟ شما حامی یک انجمنی به حال که اتحادیه خانه سند بدن تجارت، حالا جایی در واقع اتاق بازرگانی اتاقها شما رو در واقع به شکلی حمایت حقوقی و قانونی بکنن. این بحث حمایت‌های قانونی از فعالان کجاست؟ جایگاهش کجاست؟ اتاق هست؟ بله.
ببینیم ما مشکل، ببینیم ما مشکلمون این هستش که
بله.
قانون برای اجرای پروژه داریم، ولی اون قانون اجرا نمیشه.
مجری خوبه.
ببینید مشکل اینه، من الان اگه شما بیاین یه وقت ملاحظه خدمتتون باشین، بزرگترین کاخ صادراتی خاورمیانه جهان رو ساختم.
آفرین بر شما.
با تمام امکانات شما الان تشریف بیارین ببینین، میگین آقای یعقوب عابدینی شما آمدی اینجا سرمایه گذاری کردی، متولی امرتیه. میگم سازمان توسعه تجارت جمهوری اسلامی ایران. میگم آقا متولی شما، میگیم متولی امرت برای چه کار کرد؟ میگم که به من دستورالعمل داد، به دستورالعمل به سازمان داد، ولی سازمان حرف گوش نمیدن.
مکانیزم اجرایی و ضمانت اجرایی نداشت.
بابا دستورالعمل اجرایی پایانه صادراتی رو سازمان توسعه تجارت زحمت کشید درست کرد،
برای اجراش تدابیر لازم نداشت.
اجرا نمیکنه. ولی من داشتم اخبار گوش میدادم، اینقدر خوشحال شد به این که اولا ما شرکتمون سهامی عام 14000 تا سهامدار داریم، 24-5 بار حسابرسی داریم، اصلا از نظر مشکل مالی ما همیشمون روی حساب کتابه. ولی من دستورالعمل حمایتی که از طرف قوه قضاییه ابلاغ شد به شهروندها، به سرمایه‌گذارا، به کارمندارا، به تولید کنندگان، اینقدر خوشحال شدم. گفتم آقا
سند قضایی، بله سند قضایی، یکی از سندهای قضایی، یکی از محورهای مهمش بحث حمایت از تولیدات فعال اقتصاد.
من به شما قول میدم، اگر آقای رئیسی رو بذارن این مشکل میمیدن.
اینه جدا جالبه، ایشون رئیس دستگاه قضایی است ولی به قوه مجریه داره کمک میکنه و
من اصلا
جلوگیری میکنه از تعطیل کارخونه.
به صراحت میخوام بگم اگر آقای رئیسی رو بذارن کار بکنه که نمیذارن، خود در دستگاه خودش هم کارشکنی میکنن براش 100%.
هم نوایی نیست کاری میگه، واقعا
هم نوایی نیست. بله. اگر آقای رئیسی بذارن، فقط به نظر من همین موضوع ترک فعل رو پیگیری بکنن مملکت آباد.
ترک فعل بسیار نقاط حساسی دست گذاشتنشون، واقعا نقاط خیلی کلیدی و بسیار چالش برانگیز.
به هر حال ما
بسیار ممنونیم.
جلسه داریم با روستایی‌ها تو همین مجموعه خودمون، داریم تمام روستاها رو شبکه کنیم
که صادرات در محصولاتشون رو صادر بکنید.
ان شاء الله ما چندین جلسه داشتیم،
درود
بر شما. بعد جلسه نهایی مونه
واسطه ها قطع میشود، چون مستقیم از مزرعه به سمت ارسال و
بله
به سمت
مستقیم برای کشور
مصرف کنندگان، بله خارجی بله. و داخلی. خیلی خیلی سپاسگزارم.
خواهش می‌کنم.
اگر فرمایش ندارید با شما خداحافظی می‌کنم.
شما خیلی زحمت کشیدین، زنگ زدیم، ممنونم.
متشکرم.
من عذرخواهی می‌کنم.
متشکرم.
بازم از همه مسئولین تشکر می‌کنیم که حداقل یه مقدار تکون دارن می‌خورن که مشکلات هست.
درود بر شما، متشکرم. بزرگترین جهادگرید فعلا در شرایط فعلی. خدا نگهدار. خب جناب اخوانی عزیز، خب این که از بزرگترین فعالان اقتصادی ما بود، سایت علاقه صادراتی و موارد خاصی که شنیدید. اول نظر از اتالی رو بشنویم، بعد بریم با سوالاتی دیگه در خدمت شما باشیم.
عرض کردم بزرگترین مشکل مملکت ما عدم اجرای قوانینه، یعنی عدم اجرای قوانین و مقررات هست که معضل اصلی ماست. همون که ایشون گفتن ترک فعل، من وظیفه دارم بیام اونجا گمرک رو بیارم اونجا، بله. به چه دلیلی نمیارم؟ کی باید سوال کنه امروز از اون از کنم مسئول مربوطه که اگر مصوبه ای داده شده، بالاخره پایانه صادراتی که بدون مصوبه کشوری که امکان نداره کسی بیاد پایانه راه بندازه.
درسته.
خب اگر این پایانه مصوبه دارد، به چه لحاظی یک مسئول در یک رده اداری به خودش جرأت میده که تمام این مصوبات رو نادیده بگیره و هیچ کس هم پیدا نشه بهش بگه چرا
این فعلی رو که وظیفه‌ش انجام بدی انجام ندادی.
قانون هر چقدر زیبا و کامل و جامع باشه، اصلا نمیتونیم مطمئن باشیم که این قانون زیبا اگر اجرا نشه میتونه خروجی خوبی داشته باشه. واقعا قانون بسیار خوب باشه و اجرا بشه. بله،
اعتقادم این هست، در نظام بانکی عرض میکنم، مقررات ما، مقررات حاکم بر حوزه بانکی ما از پیشرفته ترین مقررات دنیا. چرا؟
یه بار دیگه بفرمایید.
عرض میکنم بله، مقررات حاکم بر نظام بانکی کشور ما از پیشرفته ترین مقررات موجود در دنیا.
پس ما چالش قانونی نداریم. بله بفرمایید.
دلیلش عرض میکنم،
بله،
ما همه اعتقاد به آیه قرآن داریم. و یم حق الله ربا یعنی چی؟ یعنی خداوند متعال اقتصاد ربوی رو نابود میکنه، برکت توش نذاشته،
محو میکنه.
بله، احل الله البی و حرم الربا، این حرام خداست. در کدوم حرام خدا برکت هست؟ در حلال خدا برکت هست. قانون عملیات بانکی ما چیدمانش به نفعیست که ربا توش محقق نمی شود. و اگر می بینید امروز در نظام بانکی ما در
چرا هست؟ بله،
راهکار. ببین مشکل ما اینجاست که ما هنوز حقوق بانکی کشور خودمون رو نشناخت. اگر ما این حقوق رو بشناسیم میبینیم هیچ ربایی توش راه نداره. اما روش عملکرد بانک ها
در عمل برخلاف قانون،
در عمل این قانون رو دور میزنن.
ها یعنی قانون ما، قانون 6662 نزدیک 37-8 سال قبله، به نظر شما نیاز به یک بازنگری نداره؟
اصلا نیاز نداره.
پولی بانکی ما رو حدود 50 سال پیشه، 48 سال پیشه.
ببینید ببینید، قانون مدنی ما هم مال 80 سال پیشه. ببخشید، فقه ما مال 1400 سال پیشه. مگر احکام بیل باید عوض بشه؟
در اختزاعات به حال روز و پیچیدگی‌های اقتصادی،
اختزاعات روز برمیگرده به یک سری مسائل دیگه، نه به بیس های قضیه.
بیس رو داریم ولی روش بعد تنوع و پویایی بده.
ببینید من الان یه مثال بر شما بزنم. بله، من الان بر شما مثال بزنم. یکی از مشکلات تولید کنندگان کشورمون رو میگم.
بله،
الان ما صندوقی داریم به نام صندوق توسعه ملی. این صندوق توسعه ملی با یک هدف خاص بخشی از درآمد میعانات نفتی و گازی و اینها واریز میشه به این صندوق.
بله،
این صندوق به منظور ایجاد اشتغال مولد مورد استفاده قرار میگیره. این صندوق بابت حفظ سهم آیندگان از نفت ایجاد شده، این هدفشه.
بله درست.
خب حالا سوال این است، آیا این کار بده که ما بیایم یک صندوقی رو بذاریم قسمتی از پول نفت رو خرج نکنیم، بگیم خرج ساخت کارخانه بشه و
ذخیره‌ای باشد برای آیندگان؟ بله.
آیا این بده اصلش؟ نه
نه، نفس کار قشنگ خوبه.
اما حالا من تولید کننده اومدم از صندوق تسهیلات گرفتم، ارزی هم گرفتم، رفتم ماشینالات خارجی رو وارد کردم، کارخونه درست کردم.
بله.
امروز به من میگن آقا به ما ربطی نداره، ارز شده توی ارز نیمایی 25 تومن، 28 تومن، 30 تومن، 17 تومن، هر چند.
بله،
برو از بازار نیمایی ارز بخر، ارز منو بده. خب آقا من باید چه بکنم؟ منی که کشورم تحریمه، منی که حق ندارم بیام برم خارج از کشور جنس بفروشم.
بله،
منی که اگر بفروشم پولشو نمیتونم برگردونم بیارم تو ایران، از کجا ارز بیارم و تحویل بدم؟ خب میگم آقا باشه ریالشو بیا بده.
بله،
میگم خب ریالشو میدیم. اگر ریالشو بدیم، برنامه ششم توسعه اقتصادی کشور قید کرده که دولت موظف است ریسک بالای 10% افزایش ارزش دلار در سال رو پوشش بده.
بله.
خب من تولید کننده با توجه به این قانون کشورم رفتم زیر بار این دین.
ها، با توجه به این که من میدونم این قانون به این شکل تدوین شده برای این اتفاقات. بله.
خب حالا از این طرف قانون موجود است که دولت باید 10% ریسک رو پوشش بده، از اون طرف بنده با این قانون رفتم زیر بار این دین.
بله.
از این طرف بانک مرکزی با یک بخشنامه خیلی راحت قانون رو میذاره کنار، میگه نیمایی. از اون طرف صندوق توسعه میاد میگه آقا این ارز رو بیاد بده. خب نهایت چی میشه؟
خب روی این چه نظارتی روی اجرای قوانین؟ آیا مکانیزمی شما ملاحظه فرمودید که مقررات و دستورالعمل‌ها و پیام‌های قانونی نظام بانکی رو کی بایستی رصد بکنه و دائما بر اجراش تأکید بکنه؟
دقیقاً حسب اصول قانون اساسی، علاوه بر این که ریاست محترم جمهور مسئول اجرای قوانین هست، ولی این وظایف از حقوق عامه، این حفظ حقوق عمومی مردمی که بر عهده قوه قضاییه گذاشته شده و جناب آقای رئیسی به درستی الان دارن این کار رو انجام میدن.
درسته.
آقای چند روز پیش بحث بود که آقای دادستان محترمی در تبریز بخشنامه کرده بود که به اجرای سفت که آقا با توجه به رأی وحدت رضیه شماره 794 از وصول سود و خسارت مازاد و تعرفه های بانک مرکزی در اجرای سفت خودداری کنید. خیلی از دوستان و حقوقدانان میگفتن مگر دادستان میتونه همچه صحبتی بکنه؟ من گفتم بله که میتونه.
تأکید بر قانونه.
اصلا وظیفه دادستانه. ما خیلی تعجب آوره، من تعجب میکنم.
نه، قانون تولید نکرده دادستان، قانون نه. تأکید بر اجراش کرده.
تأکید بر اجرا، اونم در چارچوب وظیفه.
مدعی عموم دیگه، واقعا اسمش روش است. خیلی سپاسگزارم شنوندگان ارزشمند از استدیو رادیو اندیشه رو در گفتگو برنامه آوای قانون با شما صحبت میکنم. افتخار دارم که در خدمت مردم سرزمینم باشم در راستای واقع چالش ها و بررسی چالش ها و مقررات نظام بانکی در امر تولید و فعالیت اقتصادی. شما میتونید با راه های ارتباطی ما در ارتباط باشید. 301035 پیامکی که در اختیار شماست و تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما، ما رو کمک بکنید، ما رو از خودتون بدونید و در جهت تولید بهتر برنامه ها در خدمت شما. آقای اخوانی، حقوقدان و نایب رئیس محترم کمیته حقوق بانکی خانه صنعت معدن تجارت. آقای اخوانی، نزدیک حدود 4 دقیقه دیگه پایان برنامه هست که میتونیم خدمتتون باشیم. سوالی شده که پیامک های متنوعی اومد، اونا که مشابه هست عرض میکنم که میگه آیا وقت با سلام و خسته نباشید، آیا وقت آن نرسیده است که در زدودن ربا از نظام بانکی یک تدبیر بسیار جدی اندیشیده شود؟ که چون هر روز ما میشنویم از همه جا، از رسانه و هر کوی برزن این موضوع هست و این زشتی بر هیچ کس پوشیده نیست، ولی چرا این اتفاق میفته؟ آیا مشکل قانونی ما داریم برای زدودنش و در عدم دریافت این سود که حالا کلمه سود هست؟ آیا واقعا در قانون سال 679 که آیین دادرسی در قانون ماده 522 آیین دادرسی صراحتا تأخیر تادیه رو، حالا از اون طرف هم که بحث تأخیر رو داریم که تورم پول در واقع زمان بهش میخوره و پول اضافه تر دریافت میشه اون از سوی طلبکار، و اینم همون از اونجا منشأ میگیره، آیا کار جدی نمیشه روش انجام داد به نظر شما؟
ببینید، من اولا میخوام این رو خدمت شما عرض کنم، ما این موضوع رو باید به دو قسمت بکنیم. یک بخش مربوط به قبل از دوران اتمام موضوع قرارداد هست. من دو تا سوال از شما میکنم. من اگر مالی رو بخرم به 100 تومن و به شما به اقساط بفروشم به 150 تومن ربا محقق شده، نقد میخرم 100 تومن به شما میفروشم به 150 تومن به اقساط یک ساله، احل الله البیع، بیعه دیگه، غیر از اینه؟ حالا در اینجا نرخ سود رو، این یکی از اقداماتیه که بانک ها انجام میدن، منتها نرخ سود رو بانک مرکزی میگه، این حلاله. دوم، اگر من با شما وارد مشارکت بشم یه خونه ای رو با هم بسازیم، 50% شما بذارید 50% من بذارم، سود حاصله رو هم پس از کسر هزینه ها نصف 50-50 تقسیم بکنیم، اینجا به ربا محقق شده؟
نه.
این یعنی نظام بانکی کشور ما،
نظام بانکی مشارکت به طور واقعی، آفرین،
مشارکت به طور واقعی، خرید و فروش،
نه صوری و نه ظاهری و نه کتاب،
بله.
فقط نوشتن و ظاهر سازی.
این دقیقاً نکته این رباست. حالا اگر ما در عملیات داریم میریم و میریم به بانک میگوید این حداقل نرخ است، پس حد اکثر نداریم، در حالی که حداقل بله. موجب تبصره ببخشید به موجب بند دوم ماده 20 قانون عملیات بانکی به ربا فقط برای پذیرش طرحه.
درست.
یعنی اصلا بپذیر، بعد برو در نسبت تعیین کن، و بانک ها هم همه در قرارداد می نویسن نسبت، اما میرن نرخ ثابت حساب میکنن سود رو. این رباست.
خب این خلاف قانونه. بله. قانون منطقی کردن نرخ سود ممنوع کرده، میگه بانک ها در قراردادهای با سود متقاعد
سود و زیان، سود و زیان بله
بایستی در حاصل فعالیت اقتصادی مورد
اگه زیان خوردون تولیدگر خب چیکار
خب حاصل یعنی چی آقا؟
کاری نداره. بله
حاصل یعنی چی؟
بله
حاصل یعنی همین دیگه، چه سود چه زیان. حالا اما نکته بعدی، بعد از دوران سر رسید قرارداده به این دوران خسارت تأخیر تادیه، خب اول انقلابی همچین قانونی نبود، بعدن اومدن این رو حادث کردن که خیلی اختلافات شرعی هم توش هست.
بله.
ولی بحث
سال 70